انشالله. و سوال پایانی بنده از حضرت عالی، بر اساس بیانات رهبری، نهادهای حکومتی چه وظایفی در تضمین و پاسداری از حقوق ملت و آزادی های مشروع دارن آقای دکتر؟
خب طبیعتاً یه بخشی از این حقوق و این آزادی ها تضمینش با همین نهادهایی است که شما هم فرمودید. یعنی شما در نظر بگید مثلا نهادی مثل قوه قضاییه، خب احیاء حقوق عامه وظیفه ایست که شاید بیشترین تمرکز رو میتونه بگیم قوه قضاییه نسبت به این موضوع باید داشته باشه. البته نهادهای دیگه من از مثال عرض میکنم، همین شورای نگهبان که عرض کردم وقتی نسبت به مصوبات مجلس اظهار نظر میکنه، طبیعتاً قانون اساسی رو باید مبنا بگذاره، شرع رو باید مبنا بگذاره، و شرع ما و قانون اساسی ما مشهون است از همین دیدگاهی که خدمتتون عرض کردم. یعنی جایی که مصوبه رو شورای نگهبان اعلام میکنه که مثلا خلاف همین اصول مربوط به فصل حقوق ملت هست، دقیقا داره تضمین میکنه همین اصول قانون اساسی رو، تضمین میکنه حقوق ملت و آزادی ها رو. لذا نهادهای مختلف طبیعتا در حیطه وظایفشون باید نسبت به این موضوع دقت بکنن، ولی واکاوی این مسئله از منظر رهبر معظم انقلاب اتفاقا این پیام رو به دستگاه های اجرایی هم میده، وقت به این معنا که بالاخره رهبر یک نظام سیاسی وقتی اینقدر خودش رو پایبند میبینه به حقوق ملت، به آزادی ها، طبیعتاً بقیه نهادها، بقیه اشخاص، بقیه مسئولان هم به طریق اولا باید این دقت رو داشته باشن و با این عینک، با این رویکرد موضوع باید نگاه بکنن که این حقوق به تمامه و به صورت جامعه انشالله مورد توجه قرار بگیره.
انشالله. خدا قوت و دست مریضا میگم خدمت شما جناب آقای دکتر طاهر‌نظیر، خدمت همه همکاران محترمتون که برای دومین سال این همایش بین المللی رو تدارک دیدید. آرزوی صحت و سلامت برای حضرت عالی دارم.
خیلی خیلی ممنونم.
سپاس از شما
که بتونیم زرده ای خلاصه به این موضوعی که میتونم بگم یه مقداری شاید کمتر توجه شده
و متفاوته، بله،
قفلت واقع شده، چون بره. خیلی ها تو این ایام چه در داخل چه در خارج کشور ما میگفتن کار خوبی است ولی چقدر دیر.
بله
دقیقاً. ان شاء الله امیدوارم که گام های خوبی برداشته بشه و البته مستمر باشه.
انشالله. بازم تشکر میکنم از شما، شبتون بخیر باشه. انشالله. خداحافظ. سپاسگزارم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر هادی طاهر‌نظیر، سخنگوی محترم شورای نگهبان، درباره همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع در منظومه فکری مقام معظم رهبری مقارن با سالروز تصویب قانون اساسی که انشالله برگزار خواهد شد. اما در این فرصت ازتون دعوت میکنم ساعت صفر رو که یک گفتگوی سیاسی است شنونده باشید.
ساعت صفر.
گروسی الان داره اطلاعات رو میده به اسرائیل، یا این یه بالاخره یه توهم توته است که آقا این گروسی دستش با اسرائیل، یا واقعا همینه وحید؟ دلیلش چیه؟ یه دلیلی بیار که بشه استناد کرد بهش، وگرنه خب شما میگن آقا مخاطب میگه شما حزب الله که همیشه همین حرفا رو میزنی.
خب ما میگیم گروسی شخص خودش اطلاعات میده یا نه نمیدونیم، اما که آژانس اطلاعاتش درز میکنه به طرف اسرائیلی، این که دیگه اطلاعاتی که باب آژانس داده طرف اسرائیلی منتشر کرده، بله. یکی داده بهش دیگه، بالاخره توی آژانس یکی داده اونو.
بعد یه روسی اصلا تل‌آویو سفر میکنه،
همین رو میخوام.
چرا؟ نه سفر کنه
تل‌آویو، مگه اونا امپیتی امضا کردن؟ مگه اونا ذیل آژانس اینن که گروسی مدیرشه؟ چرا باید بره؟ این الان خودش یه سوال بزرگه.
یه سواله دیگه، اما باز
زرس قاطع نمیشه گفت. نه که روسی شخصش اومده گزارش اونجا داده که اون گزارش مایه تولید مشروعیت داره حمله برنامه هسته ایران شده. خب این یه بحث
همین گزارش آخره که توی
بله البته گزارش قبلیش، ولی جالب از وقتی البرادعی بود ما میگفتیم البرادعی خیلی آدم مثلا فلان فلان شده، بعد رفت اون آمانو اومد همه گفتم البرادعی چقدر خوب بود، آمانو خیلی فلان فلان شده.
الان بیجش گروسی
اومد الان چرا ما برداشتیم دنبال آمانو میگردیم که بابا آمانو کو
واقعا البرادعی بود یه اهل فلان سر اسمش بود بالاخره مصری بود دادن بابا حالا برای یه رگ است مسلمونه بالاخره
تو البرادعی رو امروز که به البرادعی نگاه میکنه در برابر گروسی که اصلا باید بگیم نماینده ایران در آژانس مثلا محسوب میشده اینقدر، ولی گروسی خودش بحث آژانس و چیزهاش که ببینید نیما تو برنامه قبلی اشاره کرد مثلا اسکات ریتر که اینقدر معروف شده، اسکات ریتر بازرس کمیته خلع سلاح در واقع نیست، کمیته کشف و بررسی سلاح، چون عراق میگه من ندارم بیاد ببینی، خب بازرسان بین المللی مربوط به سازمان ملل بودن در واقع، این کمیته بازرسان اسکات ریتر از اینا بوده، اصلا از طرف امریکا به این معنا که چون دو تا بحثه، اینکه یک امریکایی در سازمان ملل داره خدمت میکنه یا نیروی سازمان ملله، یه وقت از طرف امریکا میاد اونی که از طرف فرانسه میاد میشه نیروی چند ملیتی. بازرس ها در عراق نیروی چند ملیتی نبودن، نیروی سازمان ملل بودن، اون آقای اسمش هم یادم رفت که مسئولشون بود، اون هم باز مثلا اروپایی بود، اون هم از سازمان ملل فکر کنم یا سوئدی بود یا نروژی، در حال حاضر منطقه اسکاندیناوی. اینها اومدن اونجا و ما میدونیم نیما اشاره کرد، بعد خود طرف اومده خاطراتش نوشته، بعدن کتاب نوشته، بابا من رفتم اینو گزارشا رو دادم اینجا رو باید بزنیم این شکلیه این شکلیه، کلن این شکلی که اونها اطلاع و باز اینو در رسانه‌های اسرائیلی بود که ما الان اطلاعاتمون از بعضی از نقاط ایران به دلیل که آژانس اجازه دسترسی ایران کامل نمیده کامل نیست.
ما الان ببخشید چون امروز مجلس مصوب کرد تعلیق در ام پی تی رو، این نهایی میشه و اجرا میشه تعلیق ما در این پیتی دیگه، یعنی این دوباره میره و در نظر فرآیند قانونی چه اتفاقی میفته؟
من تو کانال یکی دو تا از نماینده های مجلس خوندم زده بودن که آره ابلاغ میشه که روابط ما با آژانس به صورت تعلیق در
خب پس فعلا ما
از این پیتی خروج نکردیم،
اما خب فعلا در این دوران عملا روسی به ایران نمیتونه طبعا سفر بکنه،
همین که روسی ممکنه ما در حالت یه تحلیل از ما ممکنه عضو آژانس
بشه، اما خب نمیتونه بیاد بازرسی،
همین رو میخوام بگم اجازه بازرسی نباید داده بشه، دوربین ها باید خاموش بشه، خب اینها الان مهمه.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی خروج پرونده 2231 از دستور کار شورای حکام. بریم سراغ بحث. نشست اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قراره یکی از مهمترین نشانه‌های پایان یک عصر در پرونده هسته‌ای ایران رو به رسمیت ببخشه. عصری که با قطعنامه 2231 و تعهدات برجامی تعریف می‌شد و الان بعد از 10 سال رسماً از دستور کار نشست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنار گذاشته شده. در دستور کار منتشر شده از طرف دبیرخانه آژانس، موضوع ایران دیگه نه در بخش برجام و نه در قالب گزارش‌های مربوط به اجرای تعهدات 2231 حضور داره. نام ایران صرفاً در بخش مربوط به توافقنامه پادبان اومده، یعنی بازگشت پرونده به نقطه‌ای که پیش از توافق 2015 قرار داشت. پیگیری در چارچوب NPT و پادبان‌های جامع. این تغییر تنها یک جابجایی فنی در فهرست موضوعات آژانس نیست، بلکه سندی از پایان رسمی دوره‌ای که در اون ایران تحت سازگارهای ویژه و نظارت‌های مضاعف قرار داشته. مدیر کل دیگه موظف به ارائه گزارش‌های برجامی نیست و همونطور که نماینده روسیه در وین اعلام کرده، از این پس آژانس فقط بر اساس پادمان با ایران کار خواهد کرد. ایران، روسیه و چین هم طی دو نشست مشترک در وین مواضع خودشون رو درباره این مرحله جدید هماهنگ کردن. مرحله‌ای که در اون همه بازیگرها از امریکا و تروکیای اروپایی تا روسیه و چین پذیرفتن که 2231 عمرش تمام شده. اما حذف نام 2231 از دستور کار به معنای بی‌مسئله شدن پرونده نیست، چون همزمان رافائل گروسی در گزارش جدید خودش بار دیگر از ایران خواسته اجازه دسترسی و ارزیابی ذخایر اورانیوم غنی شده رو فراهم کنه، درخواستی که بعد از حملات غیرقانونی علیه تأسیسات ایران و محدود شدن همکاری‌ها طبق قانون مجلس عملاً با پیچیدگی بیشتری روبرو شده. با این همه گروسی در سخنان خودش تاکید کرده ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. این جمله مهم در میانه فضای پرالتهاب منطقه‌ای و موج عملیات اطلاعاتی علیه ایران معنای بسیار روشنی داره. حذف 2231 از دستور کار ممکنه برای برخی ناظران سطحی یک نشانه از کاهش فشار یا کاهش حساسیت های غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران تلقی بشه، اما واقعیت درست در نقطه مقابله. الان همون کشورهایی که با صراحت پذیرفتن 2231 پایان یافته، از امریکا تا اروپا و حتی روسیه و چین در یک موضوع اختلاف اساسی دارن که برجام تمام نشده. ایران هم رسما اعلام کرده همچنان در برجام باقیه و خروج امریکا و نقض تعهدات اروپایی ها دلیل پایان توافق نیست. اما طرف غربی در حالی که 2231 رو پایان یافته میدونه، تلاش داره خانش جدیدی از ادامه حیات برجام بعد از فعالسازی ماشه بسازه. خانشی که اساس اون یک مفهوم مبهمه، ورود ایران به نقطه بازگشت ناپذیر در برنامه هسته‌ای. این ادعا همون خطیه که واشنگتن و برخی پایتخت های اروپایی روی اون کار میکنن. اما در شرایطی که پرونده ایران رسما از حوزه برجامی خارج شده، غرب میدان تازه‌ای پیدا کرده، فشار در قالب پادمان. این تغییر زمین بازی برای ایران به معنای ورود به مرحله‌ایه که در اون هر اختلاف فنی میتونه با سرعت بالاتری سیاسی شه. در این حال حذف گزارشدهی مدیر کل درباره تعهدات برجامی ایران یک واکنش طبیعی و منطقی هم ایجاد میکنه. اگه آژانس دیگه وظیفه بررسی تعهدات برجام رو نداره، انتظار اجرای اون تعهدات از طرف ایران چه معنی داره؟ این نقطه‌ایه که غرب به خوبی از اون آگاهه و تلاش میکنه خلأ نظارتی ناشی از پایان 2231 رو با فشارهای پادمانی جبران کنه. اما نکته مهمتر اینه که پایان 2231 پایان حساسیت‌ها نیست، پایان ابزارهای اون دوره است. در واقع غرب وارد مرحله‌ای شده که به جای استفاده از ابزارهای برجام، از ابزارهای پادمان بهره بگیره و این تغییر تاکتیک پرونده رو پیچیده‌تر می‌کنه، نه ساده‌تر. در پی حملات هوایی امریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران و توقف 5 ماهه بازرسی‌ها، بلومبرگ گزارش می‌کنه که غرب از قطعی خطرناک در جریان اطلاعات درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران نگرانه. 3 دیپلمات غربی گفتن نامشخص بودن محل و وضعیت ذخایر اورانیوم با بنای بالا که پیش از حملات برای ساخت حدود 12 کلاهک کافی بوده، محور جلسه آینده شورای حکام خواهد بود. این کشورها قصد دارن دستورالعمل‌های تازه‌ای برای بازرسان آژانس تدوین کنند تا موقعیت مواد رو مشخص کنند. به گفته یه دیپلمات ارشد، ایران تأکید داره سایت‌ها بعد از حملات هنوز بسیار خطرناک هستن و امکان بازرسی نیست، اما غرب معتقد تهران عمدن فضای بی‌خبری ایجاد کرده تا از حملات بیشتر جلوگیری کنه. برخی هم هشدار میدن همین خلأ اطلاعاتی ممکنه نتیجه معکوس داشته و تصمیم به حمله رو تسهیل کنه. در داخل غرب اجماع در حال فروپاشیه. بخشی خواستار محرومیت فنی ایران از همکاری آژانس حتی در حوزه پزشکی هسته‌ای برای افزایش فشارن و گروهی هم نگرانن این رویکرد ایران رو به خروج از NPT سوق بده. آژانس محل ذخایر اورانیوم رو گم شده اعلام کرده و تصاویر ماهواره‌ای فعالیت‌های رو در اطراف سایت‌های بمباران شده نتنز، فوردو و اصفهان نشون میده. بازرسان نمی‌دونن این فعالیت‌ها صرفاً پاکسازی یا جابجایی مواد. گروه 7 هم از ایران خواسته همکاری کامل با آژانس و از سرگیری مذاکره مستقیم با امریکا رو بپذیره، اما تهران بیانیه رو رد کرده چون در اون حملات محکوم نشده بوده. به گفته یه دیپلمات، حتی در صورت همکاری فوری ایران، احیای اطمینان درباره سرنوشت مواد ممکنه سالها طول بکشه. حملات جوان نه پایان بحران که آغاز فصلی تازه در پرونده هسته‌ای ایران بوده. خبرنگار وال استریت جورنال که خودش پیشتر از احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت خبر داده، توی شبکه‌های اجتماعی ایکس نوشته: میدونم که این موضوع بسیار بعیده، این طرح نیست، قبلا همون طور که گزارش شده تحت بررسی بود، اما الان دیگه اینطور نیست. یه قطعنامه چهار جانبه قرار صادر بشه. این قطعنامه برای گروسی درباره الزامات گزارشته مقداری شفافیت ایجاد میکنه و ایران رو به دلیل همکاری نکردن با آژانس مورد سرزنش قرار میده. اما فضا به گونه ایه که میگه به دیپلماسی زمان بدیم. تصور میشه که در یکی دو ماه آینده در زمینه دسترسی آژانس و گزارشته ایران تغییر ایجاد نشه. این تصمیم میتونه تغییر کنه. با توجه به نوشته تازه این خبرنگار، حتی اگر پای شورای امنیت در میان نباشه، موضوع تلاش برای تداوم فشار و ایجاد تنش کنترل شده با تهرانه. در شرایطی که چین و روسیه هم به طور رسمی اعلام کردن 2231 پایان یافته و ایران هم در نامه مشترک با این دو کشور پایان ماموریت آژانس تحت برجام رو ثبت کرده، غرب همچنان دنبال زنده نگه داشتن پرونده سیاسی ایرانه. این تفاوت رویکرد از کجا میاد؟ پاسخ کوتاه اینه که ایران در منطقه یک بازیگر باثبات ساز و اثرگذاره و غرب قصد نداره هزینه‌های ژئوپلیتیک این واقعیت رو بپذیره. بنابراین در حالی که از نظر فنی و حقوقی 2231 پایان یافته، از نظر سیاسی غرب تلاش داره حساسیت‌ها رو حفظ کنه، چون میدونه حذف کامل پرونده ویژه ایران از آژانس دست تهران رو در تعاملات منطقه‌ای بازتر می‌کنه. شبکه المیادین هم اعلام کرده که به پیشنویس قطعنامه‌ای دست پیدا کرده که کشورهای اروپایی قصد دارن اون رو در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی ارائه کنن. بر اساس این پیشنویس، ایران ملزم همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفراوری از جمله فعالیت‌های پژوهش و توسعه رو تعلیق کنه. در این پیشنویس همچنین تاکید شده که ایران باید به طور دقیق مطابق با مفاد پروتکل الحاقی عمل کنه. بنوشته المیادین، در این سند ادعا شده که ایران طی 5 ماه گذشته هیچ گونه اطلاعاتی درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده خودش به آژانس ارائه نکرده. پیام هشدار دهنده این مرحله چیه؟ اول، فشارهای غرب کم نمیشه، فقط قالب اونها تغییر میکنه. دوم، برجام از دستور کار آژانس خارج شده، اما از دستور کار سیاسی امریکا و اروپا که عزم نشده. سوم اینکه غرب میدونه که ادامه تنش هسته‌ای هزینه‌های منطقی و امنیتی داره، پس تلاش میکنه اختلافات رو کنترل شده و مدیریت پذیر نگه داره. اما اون چیزی که اکنون اهمیت داره اینه که ایران با تکیه بر مبانی حقوق پادمان و سیاست اعلام شدهش درباره ماندن در برجام وارد دوره‌ای شده که هرچند خلاصی از الزامات 2231 رو به همراه داره، اما همزمان نیازمند دیپلماسی فعال، دقیق و حساب شده در وینه، چون غرب هیچ وقت نمیذاره پرونده ایران بی صدا و بی اثر از صحنه بین‌المللی کنار. قطعنامه ترویکای اروپایی و واشنگتن علیه برنامه هسته‌ای ایران تهران رو ملزم میکنه تا همکاری کامل و فوری خودش رو گسترش بده، اطلاعات دقیق درباره ذخایر اورانیوم 60% خودش در اختیار این نهاد قرار بده و دسترسی به سایت‌های هسته‌ای این کشور رو فراهم کنه. این سند که بر پایه گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنظیم شده، با هدف تمدید و باز تنظیم ماموریت آژانس برای نظارت و گزارش‌دهی درباره ابعادی از برنامه هسته‌ای ایران صادر شده. توی این قطعنامه اومده که ایران بر اساس تصمیمات بین‌المللی موظف به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفراوری از جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب سنگینه. تو این سند از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته شده پیش از هر نشست عادی 3 ماهه شورای حکام گزارشی درباره اجرای توافق پادمان ایران طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همچنین اجرای مفاد تمامی قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت مطابق با روایه گذشته ارائه کنه. تو این سند همکاری فوری و کامل ایران در مورد سایت‌های هسته‌ای بمباران شده درخواست شده. ایران پیشتر درباره هر گونه اقدام خصمانه در شورای حکام هشدار داده بود. دیپلمات ها میگن شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه رو تصویب کرده که انگیزه اون جاه طلبی های سیاسی کشورهای غربیه. استدلال های بریتانیا، آلمان، امریکا و فرانسه برای کسانی که نمیخوان کار شورا رو سیاسی کنن قانع کننده نیست و اشاره کردن که وضعیت فعلی در مورد اعمال پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران نتیجه حملات غیرقانونی امریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران تحت پادمان‌های آژانس در ماه ژوئن بوده. بازی آژانس با ایران پایانی نداره. هدف اینه که ایران رو برای همیشه در وضعیتی دشوار نگه دارن تا در نهایت به تمامی خواست‌های غرب تن بده. هفت کشور از جمله چین، روسیه و ایران با صدور بیانیه مشترک در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی حملات امریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران و تلاش برای تصویب قطعنامه جدید ضد ایرانی رو محکوم کردند و از کشورهای عضو خواستن در برابر سیاسی کاری درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران ایستادگی کنند. هشت کشور بلاروس، چین، کوبا، ایران، نیکاراگوئه، روسیه، ونزوئلا و زیمبابوه در این بیانیه بر تعهد دیرینه تهران به عدم اشاعه هسته‌ای و حق لاینفک همه دولت‌های عضو امپیتی برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تاکید دارند. این کشورها با اشاره به پایان یافتن همه مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت، حملات غیرقانونی امریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران رو قویاً محکوم و این وضعیت رو نتیجه مستقیم اون حملات و اقدامات غیرسازنده تروریکای اروپایی دونستن. توی این بیانیه ضمن استقبال از تعاملات سطح بالا بین مدیر کل آژانس و مقام‌های ایرانی و همکاری تهران در فراهم کردن دسترسی به تأسیسات، چه تأسیساتی تأسیسات تحت حمله قرار نگرفته، هشدار داده شده که ارائه پیشنویس قطعنامه جدید ضد ایرانی میتونه روند کنونی گفتگو و فضای مثبت همکاری رو تضعیف و با ایجاد نوعی واقعیت موازی در سازوکارهای گزارش‌دهی وحدت اعتبار و یکپارچگی نهادی آژانس رو خدشه‌دار کنه. آقای رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، هم تصویب قطعنامه سیاسی و غیرسازنده شورای حکام علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمون رو تلاشی بی‌اعتبار از سوی ترویکای اروپایی و آمریکا برای جبران شکست اسنپ‌بک در نیویورک دونسته. ایشون گفته که گزارش اخیر مدیرکل آژانس به روشنی نشون میده که وضعیت فعلی نتیجه مستقیم حملات غیرقانونی و تحریک‌آمیز ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات تحت پادمان ایران. آژانس هم تاکید کرده که به دلیل تبعات امنیتی حملات اجرای عادی پادمان‌ها تقریبا غیر ممکن شده و حتی آژانس مجبور به خروج کامل بازرسان خودش بوده. با این حال ایران با حسن نیت و همکاری سازنده زمینه از سرگیری فعالیت‌های راستی آزمایی رو فراهم کرده. همچنین تمامی درخواست‌های آژانس برای دسترسی به تأسیساتی که تحت تأثیر حملات قرار نگرفتن مورد تایید ایران قرار گرفته و بازرسان طبق روال به این اماکن دسترسی کامل یافتن. ایشون با اشاره به اظهارات رسمی رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که واشنگتن نه تنها مسئولیت حملات تجاوزکارانه علیه ایران رو آشکارا بر عهده گرفته، بلکه با افتخار از این حملات وحشیانه یاد می‌کنه. اظهاراتی که نشون میده ادعاهای این کشور درباره دیپلماسی چیزی جز پوششی برای اقدامات غیرقانونی و تنش‌زای اونها نیست. سفیر و نماینده دائم ایران در پایان گفته که جمهوری اسلامی همواره ثابت کرده که در صورت مشاهده حسن نیت، جدیت و رویکرد سازنده از سوی طرف مقابل برای تعامل معنادار و پیشبرد دیپلماسی آمادگی کامل داره، اما نویسندگان مشترک پیشنویس قطعنامه با توهم تاثیرگذاری فشار و تهدید مسیر اشتباهی رو برگزیدن و دیپلماسی رو به معنای محرومسازی ایران از حقوق مسلم خودش تفسیر می‌کنن، رویکردی که ملت بزرگ ایران هرگز اون رو نپذیرفته و نخواهد پذیرفت. خیر پیش، خدا نگهدار. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
که تو خوبی و زیبایی و گیرایی در شهر قیامت شده از رویت ابرویت در خانه به من خوب من ای ماه تماشایی آغاز منی تو پایان منی تو بیمار کم مژده درمان منی تو دور از رخ ماه من گم شده بودم از عشق تو گفتم تو شدی بود و نبودم
شب بر شما خوش همراهان محترم رادیو گفتگو و برنامه روی موج گفتگو. امروز ازتون پرسیدیم که به نظر شما برای مقابله با فشارهای دشمن بهترین راه برای ادامه مسیر صنعت هسته‌ای و خنثی کردن این فشارها چیست؟ گزینه اول ما تقویت پژوهش‌های بومی و تربیت نیروهای متخصص بود. گزینه دوم افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین منابع پروژه‌های هسته‌ای و گزینه سوم هر دو مورد. 30,035 در اختیار شما شنوندگان محترمی که در این فرصت میخوام تعدادی از پیامک های ارسالی شما رو بخونم. شنونده محترمون سرکار خانم شمسیان برای ما پیامک ارسال کردن، اشاره به گزینه سوم داشتن. تشکر میکنم از شما خواهر گرامی. شنونده محترم دیگرمون ناظری از غرب تهران در کنار ما هستن، ایشون هم نوشتن گزینه سوم. تشکر میکنم از شما. شنونده محترم دیگرمون برای ما پیامک ارسال کردن با شماره 0521-2913. شما هم تشکر میکنم که برای ما پیامک ارسال کردید. و شنونده محترم دیگرمون با شماره 0519-9432 علی آقای سخاگ از کرج نوشتن گزینه سوم. شنوندمون با شماره 0521-9109 گفتن یک نفر از اعضای دیوان عدالت اداری رو ازشون دعوت بکنید تا درباره مصوبه افزایش قیمت بنزین دولت که برخلاف قانون بودجه 1404 هست توضیح بدن. متشکرم از شما که اظهار نظر کردید و این دغدغه خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. 0414-2674 علیرضا شفیع‌زاده از ارومیم در کنار ماست. ارادتمند شما شنونده محترم نوشتن گزینه سوم. تشکر.